أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان و همه همراهانی که در این ماه صیام و میهمانی خدا در تفسیر کلام الهی همراهی و همدمی با ما دارند. امیدوارم خداوند طاعت و عبادات همه میهمانان ماه خدا را به بهترین شکل و وجه بپذیرد و توفیق بهره برداری فزونتر از این فرصت ناب و بی‌نظیر رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. سخن در تبیین و تفسیر سوره مبارکه صافات به اینجا رسید که خدای سبحان فرمود بعد از آن که پس از تأکید و تبیین اصل توحید به دنبال سوگندهای سگانه نخستین نسبت مبحث نبوت هم مطالبی گفته شد که توضیح دادیم، اونگاه ورودی شد از آیه 11 هم به مبحث معاد که مطالب گفته شد به پایان رسید، تا بدان جا که هنگامی که سؤال استبعادی این جماعت، این که صرفا اشاره کردیم که از باب دور بودن از ذهن مطرح می کردن که اعضا متنا و کنا ترابن و ازامن اعنا لمبعوثون او آباون الاولون، آیا ما پس از اینکه خاک شدیم استخوان‌هایی بیش از ما باقی نماند، پدران پیشینمون، آیا ما باز مجدد مبعوث میشیم، مجدد برانگیخته خواهیم شد؟ توضیح دادیم سه نکته رو پیاپی دیشب گفتیم، رخصت بفرمایید که تکرار نکنیم. اما یک بار پاسخی نامد، قل نعم، بگو پیامبر آری، قطعا مبعوث میشه. موضوعی که بارها با تأکید در قرآن مطرح میشه، ای و ربی، آری سوگند به پروردگارم، لتبعثن ثم لتنبئن، قطعا مبعوث خواهید شد و قطعا آگاه خواهید شد به ماهیت آنچه که عمل کردید. اینجا فرمود قل نعم و انتم داخرون، مبعوث خواهید شد با نهایت خفت و ذلت، ای ناباوران و منکران حقیقت معاد، پای در صحنه قیامت خواهید گذارد. اونگاه فرمود فإنما هی زجرة واحدة، تحقق قیامت هیچ معونه و زحمت و هزینه‌ای برای حضرت پروردگار ندارد، بلکه در حد بیان یک زجره است، یک نهیب، یک بانگ، همان که در سوره مبارکه یاسین ان کانت لا صیحه واحده تعبیر به صیحه می شود، صیحه واحده، و همانی که به عبارت دیگری در آیات از آن تعبیر به نفخه خواهد شد، نفخه موت و نفخه احیا، میراندن انسان ها و دوباره زنده کردن آدمیان که نفخه اولا و نفخه ثانیه خواهد بود. فرمود فإنما هی زجرتون، کلمه واحده اون به اصطلاح زجره، تای خود زجره به معنای یک زجره است، یعنی یک بانگ. اون واحده تأکید فزونتر می کند، زجرتون واحده. اونگاه فإذا هم ینظرون، آدمیان حاضر می شوند در اون عرصه نظارگر. این جمله رو اضافه کنم به سخنان دیشب و بحث رو از اونجا که باقی مانده بود پیگیری کنیم. حاضر میشند همه این منکران و دیگران و حال این که فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدیدند، یعنی میبینند، ندیده ها رو میبینند، پرده ها به کناری میرود، حجاب ها زدوده میشود، ینظرون. گاهی در بعض از آیات داریم فاذا هم قیامون ینظرون، تمام آمادگی رو دارن در اون لحظه و مشاهده می کنند حقایقی و وعده هایی که خداوند فرمود و نمی پذیرفتند، اما الان با آن به عینه مواجه می شن و مشاهده می کنند. فرمود فاذا هم ینظرون. بسیار خوب، این پایان عراض دیشب بود تا آیه 19 هم آیه 20 هم. و قالوا یا ویلنا هذا یوم الدین. خداوند از زبان همین کسانی که استبعاد قائل بودند، باور نمی کردند، انکار می کردند مسئله جهان واپسین رو و حیات جاودان ماندگار بعدی را، از زبان این گروه بعد از حضور در این صحنه ابتدا این جمله رو مطرح می کند که وقالو یا ویلنا هذا یوم الدین. می گویند یا ویلنا. کلمه ویل در لغت معنا می شود سوء الحال، بدحالی، اما زیباتر و دقیقتر آن است که کلمه ویل معادل است با ناآفرین. ناآفرین که هنگامی که خلاصه و فشرده میشه میشه نافرین و نفرین. نفرین بر ما. خود این جماعت میگویند حال بد و شوم و نفرین نصیب ماست و بر ماست امروز، با چنین انکاری که در دنیا از ما سر زد. قالوا یا ویلنا هذا یوم الدین. وعده‌ای که در دنیا به آنان داده شده بود که حقیقت است و هیچ تردیدی در اون نیست، با سوگندهای مؤکد، با برهانها، ازا ذکروا لا یذکرون، تذکر ازاره و آیتن یستسخرون، مطالبی که دیشب گفتیم، الان مقررانه و معترفانه میگویند یا ویلنا هازا یوم الدین. خب این تعبیر تعبیر زیبایی است که قرآن به کار میبرد از زبان این جماعت و پیش از اون هم در آیات دیگر میبینیم. یوم الدین. اما این نکته قبل از ورود به خود این واژه قابل ذکر است که در مورد قیامت هنگامی که در قرآن بررسی میکنیم فزونتر از 100 نام وجود دارد. برای قیامت بیش از 100 نام در قرآن مشاهده میشه. نکته نخست این است که اساساً به طور کلی تعدد نام وصف برای یه پدیده‌ای، برای یه موضوعی و عنوانی نشان دهنده ذو ابعاد بودن، جهاد متعدد و وجوه مختلف یه حقیقت و پهنا و گستره عظیم آن است. بهترین نمونه و عالی ترین مثال اون وجود پروردگار و حضرت اله است. خداوند سبحان ولله الاسماء الحسنا. اسماء حسنا دارد. نام ها و اوصاف الهی بس متعدد و گسترده است. آیا می توانیم ما برای نام های خداوند و اوصاف الهی مرزی و حدی رو تعریف کنیم؟ خیر. به تعبیر آیات شریفه قرآن، اگر تمام درختان زمین قلم شود و تمام دریاها مرکب و 7 دریا به مرکب این دریاها فزون شود، که بخواهد شرح کلام و اسم و وصف حضرت سبحانی بنویسد، ما نفدت کلمات الله. کلمات و نام ها و اوصاف الهی به پایان نمی رسد هنوز. کتاب وصف تو را آب بحر کافی نیست که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری. بدیهیست که اوصاف الهی بی انتها، اسماء حسنای الهی بی پایان است از نظر ما. بله، از باب این که ما یه محدودیت هایی رو داریم و توان محدودی داریم، گاه بزرگان و پیشوایان دین مجموعه ای از اسماء و صفات الهی را برای ما گردآوری کردند. گاه در یه مجموعه ها و بسته های ستایی داریم که ندالله تبارک و تعالی خداوند سبحان 100 نام و وصف دارد. اگر کسی این 100 نام و وصف رو بداند، بشناسد، آگاه باشد، فقط وجبت له الجنه، بدون تردید رضوان الهی بر او استحقاق دارد و اهل بهشت است. بسته های بزرگتر اون رو همانی که انشاءالله چند شب آینده عزیزان توفیق خواهید داشت در شبهای قدر میخوانیم، این دعا زیبا عمیق جوشن کبیر رو، هزار نام خداوند در صد بند که هر بندی ده نام الهی در اون دیده میشه، میشه هزار نام. خب این تعدد نام های الهی و اوصاف خداوندی یعنی چه؟ یعنی ابعاد مختلف و گستره مختلف وجود حضرت پروردگار و راه های ارتباطی که با جناب باری تعالی میتوان برقرار کرد، راه ها و دربه هایی که گشوده است به روی بندگانش که می توانند با حضرت او در ارتباط باشند. همان گونه که خود ذات حق این چنین است، کلام او هم همین گونه است. یعنی قرآن رو ملاحظه می کنید که در متن خود این کتاب آسمانی فزونتر از 60 وصف و نام برای این کتاب گفته میشه. این تعدد نام ها و اوصاف برای چیست؟ نشان دهنده ابعاد مختلف و حیطه های متفاوت شخصیت قرآن است. یعنی قرآن پاسخ دهنده دردهای وجود انسان است، شفا است. قرآن هدایتگر و راهنمای وجود آدمیان است، هداست. تاریکی ها را از وجود انسان دور می کند، نور است. میان حق و باطل تحیرهای انسان را روشن می کند، فرقان است. تردیدهای آدمی را آشکار می کند و امور مبهم را برای انسان تبیین می کند، تبیان است. گذشته ها را با آدمی و آدمی را به فطرت باز می گرداند، ذکر است. و بقیه اوصاف الهی، هر کدام از ویژگی های فزونتر از 60 وصفی که برای این کلام مطرح می شه، بعدی از ابعاد وجودی این سخن الهی رو نشان می دهد. این می شه فلسفه تعدد نام ها و اوصاف قرآن کریم. حتی در خود قرآن ببینید، در میان 114 سوره قرآن، سوره ای که ویژگی های ممتازی نسبت بقیه سور دارد کدام سوره است؟ همان سوره است که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی میفرماید پیامبر ما به تو سبع مثانی دادیم، 7 آیه تکراری و دوتایی دادیم و قرآن عظیم دادیم. یعنی تمام قرآن رو یه طرف خداوند مطرح می کند و سبع المثانی را یه طرف می گذارد. سبع المثانی چیست؟ سوره مبارکه حمد. خب این سوره در میان سور قرآن بدون تردید برترین جایگاه رو دارد. خب با توجه به این میبینیم که نامهایی که به این سوره داده میشه از ناحیه پیامبر مکرم و اهل بیت علیهم السلام فزونتر از 20 نام است. هیچ سوره‌ای در قرآن این تعدد اوصاف و اسماء رو نداره که فاتحة الکتاب باشه، ام الکتاب باشه، حمد باشه، اساس باشد، سورة التعلیم باشد و ادامه بدیم تا 20 نام برای این مجموعه سبع المثانی و سوره حمد. پس تعدد نام و اوصاف عظمتی رو نشان می دهد عزیزان. خداوند سبحان در قرآن برای اون عالم عظیمی که پیش روی ماست فزونتر از 100 نام مطرح می کند که هر نامی از اوصاف قیامت یه پرده ای رو کنار می زند، یه ویژگی هایی رو از اون عالم نشان می دهد. اگر الحاق است، اگر قیامت است، اگر واقع است، اگر یوم الحسرت است، یوم الندامت است، یوم التقابن است، دیگه فرصتی نیست من یک یک شروع کنم و این اوصاف رو برای دوستان بازگویی کنم. اینها در جای خودش گفته شده است. هر وصفی از اوصاف قیامت یه جلوه پنهانی از این عالم رو برای آدمیان نشان میده. یکی از این اوصاف چیست؟ همینه که این انسان‌هایی که پای در اون عالم نهاده‌اند با این عنوان معرفی می‌کنند اون روز. یا ویلنا، ای نافرین بر ما، وای بر ما، چه حال بدی است امروز که بر ما وارد شده است. هاذا یوم الدین، کلمه یوم دین. در بسیاری از نامهای قرآن کریم مضاف و مضافون الیهی که میبینیم مضاف اون کلمه یوم است. البته اینجا میداریم این یوم به معنای روز نیست، بلکه معنای عالم، پدیده، پدیده دین، یوم الدین، عالم دین. این کلمه روز رو که ما مسامحتن ترجمه میکنیم این از باب سادگی بیان است و الا مراد در کلمه یوم در عالم قیامت یوم الدنیا و یوم الاخره است، یعنی عالم دنیا و عالم آخرت. خب کلمه دین اینجا دو معنا دارد. یه واژه دین همان گونه که در قرآن میدانیم واژه‌ای است که اشتقاق فعلی نداره و به اصطلاح مشترک بین پارسیان و عرب زبانان است، همانی که معادل با کیش و آیین است. در زبان پارسی دین، در فرهنگ زرتشتیان هم با همین تلفظ مختصری تفاوت دین دین دینا به کار برده می شد و در زبان عرب هم ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خداوند اسلام است. این یه معنای دین. از اسامی قیامت آن است که یوم الدین است، یعنی عالمی است که تمام معیارها و فضای آن سرشار و مملو از دین و حقایق دینی است، اتفاقی که هرگز در دنیا رخ نداده است. دنیا یوم الدین نیست عزیزان. پیامبران الهی آمدند، خداوند تعالیم خودش رو فرستاد، شرع لکم من الدین، گشود باب دین رو برای انسان ها، راه سعادت و کمال و هدایت رو. اما هرگز دین تا الان حاکم نشد بر زندگی و جامعه بشری، لذا دنیای ما یوم الدین نیست. یعنی معیارهایی که در این دنیا وجود دارد که معیارهای دینی نیست. در این جمعیت 7 میلیاردی امروز دنیا، معیاری که امروز در دنیای ماست زر است، زور است، یعنی اقتصاد و سیاست حاکمیت پیدا می کند. انسان‌ها تمام هم مهمت خودشون رو در بهره برداری و رسیدن فزونتر به توانمندی و ثروت دنیا و قدرت دنیا مصروف می‌کنند. امتیازها و برتری انسان‌ها با چه چیزی در دنیای ما محاسبه میشه؟ جامعه برتر در جهان ما کدام جامعه است؟ تقسیم بندی‌های سیاسی، اقلیمی، جغرافیایی، ژئوپلیتیک، تمام این تقسیماتی که داریم بر اساس دو معیار است. یکی ثروت است و دیگری قدرت. این دو مؤلفه سیاست و مؤلفه اقتصاد است که همه چیز رو در دنیای ما تعریف می کند، حتی به شکل جزئی اون هم همینه، به شکل فردی اون هم دون اجتماعیان این گونه است. یعنی انسان هایی که موقعیت برتر اقتصادی دارن، انسان هایی که توانمندی و قدرتمندی بیشتری دارند، اینها جلوترند، ممتازترند، امتیازات بیشتر اجتماعی میبرند، مورد کرامت و حرمت فزونتر دیگران واقع میشن. خب این اتفاق که در این دنیا افتاده است، بخواهیم یا نخواهیم. لذا این عالم عالمی نیست که معیارهای دین در آن حکومت کند. اما هنگامی که آدمیان پا به جهان واپسین می‌گذارند، با عالمی مواجه می‌شوند که همه چیز آن بر مبانی دین استوار است. انسان‌هایی که سهم فزون‌تر از دین دارند، رتبه های بالاتری رو در اون عالم دارند. انسان هایی که بهره ای از دین ندارند، دون و پستند در اون عالم و جایگاهی ندارند. همه معیارها، ارزش ها، فضیلت ها، امتیازات، بهره مندی ها بر پایه معیارها و محک دین در اون عالم تعریف می شود و عمل می شود. لذا نام اون عالم یوم الدین است. اینها می گوین یا ویلنا هذا یوم الدین. معنای دوم کلمه دین آنی است که مبدا اشتقاق فعلی دارد، یعنی دان یدینو، که این کلمه دین هم از همون به اصطلاح فعل عربی گرفته میشه دیگه، مبدا اشتقاق فعل عربی دارد و مصدر خاص خودش رو دارد، به معنای جزا دادن و پاداش دادن و کیفر دادن است. لذا یوم الدین در معنای دوم یعنی عالمی که پاداش و کیفر و جزا در اون محقق می شود. هر دو معنا درست است. مالک یوم الدین که می گویید در سوره مبارکه هم هر دو معنا رو اراده می کنیم. اینها می گویند که امروز روزی است که افق افق گسترده برای دین است. هیچ امر غیر دینی در اینجا دیده نمی شود و معیارها همه معیار دین و آیین الهی است. دو، میگویند امروز عالمی است که در اینجا دیگه پاداش ها، کیفرها و جزاها آشکار می شود. هذا یوم الدین، هذا یوم الفصل الذی کنتم بهی تکذبون. بعد از اینکه این جمله رو این جماعت میگن و اقرار میکنن، همین منکران، به اینها گفته میشه در ادامه نام دیگری از این عالم به آنان تذکر داده میشود. هذا، اینی که میبینید، یوم الفصل، یوم الفصل است. الذی کنتم بهی تکذبون، این همان است که شما در دنیا تکذیب آن میکردید. نام دوم به صحنه میاد، وصف دوم به صحنه میاد، بعد دیگری از این عالم گشوده میشود. یوم الفصل بسیار تکان دهنده و زیباست عزیزان. کلمه فصل به معنای جدایی است. بالاخره قسمتی که محلی که استخوان‌ها از هم جدا میشن مفصل میگیم دیگه، یعنی محل فصل. فصل نقطه مقابل وصل. یوم الفصل یعنی عالم، این که عالم جدایی است. چه جدایی، چه جداسازی در اون عالم شکل میگیرد؟ عجیب است. استهزار دارید در این دنیایی که ما زندگی میکنیم بسیاری از امور عناوین است که انسانها رو به یکدیگر وصل و متصل میکند و مشترکات بین انسانها محسوب میشه و انسانها رو زیر چترها و عناوین واحدی قرار میدهد. اولین عنوان این است که 7 میلیارد بشر امروز ساکنان کره زمینند. خب حالا بخشی از اینها شاید مثلا نیمی از اینها، کمتر از نیمی از اینها در یک قاره زندگی میکنن که هم قاره ساکنان اون به نام قاره آسیا. خب یکی از کشورهای این قاره کشور جمهوری اسلامی ایران است. 80 میلیون انسان صاحب یک شعب و ملتن، یعنی هم وطنند در این آب و خاک. یه عنوان مشترک اینها رو به هم متصل میکنه که ما هموطنیم. میگیم هموطنان عزیز، ما ایرانیان عزیز، همه با این عنوان مشترک میشیم. حالا ممکنه ما به لحاظ نژادی از تبارهای مختلفی باشیم، قومیتهای متفاوت، مذاهب گوناگون و اعتبارات مختلفی داشته باشیم، اما یه عنوان همه ما رو به هم متصل میکنه و مشترک میکند و اون هموطن بودن به ایرانی بودن است. حالا این ممکنه هم استانی باشد، هم شهری باشد، هم محلی باشد. اینها یه اموری است که انسانها رو در دنیا به هم چه میکنه؟ مرتبط و متصل و مشترک میکنه. گاه این اعتبارات اعتبارات اقتصادی است، یعنی یه گروهی هن که یه صنف خاصی کار میکنن. اینا همه اتحادیه صنف مثلا نمیدونم خاربار فروشان هن، فرض کنید اتحادیه صنف نمیدونم فلان کارند، انجمن پزشکان هن، انجمن مهندسین هن. اینها عناوینی است که به لحاظ اعتبار شغلی و اقتصادی انسانها رو مشترک میکند، به هم وصل میکند. گاه اینها اعتبارات قومی و قبیله ای است، یعنی ممکن است ما ترکمن های این سرزمینمون باشند، بلوچ ها باشند، سیستانی ها باشند، عرض به خدمتون، و اقوام دیگری که در این سرزمین عرب های ما، آذری های ما که دارن زندگی میکنند و کنار هم هموطنند و فصل مشترکشون میشه با اون فصل مشترک قبیله‌ای، عشیره‌ای و قومیتی. گاه ممکن است این فصل مشترک اعتقادی باشه، ممکنه کلیمی های این سرزمین باشن، مسیحی ها باشن، ممکنه مسلمانان باشن، حالا در بین اینها شیعی باشن، اهل سنت باشن، زرتشتیان باشن و و و غیره. تمام اینها فصول مشترکه، انسان ها رو در همه جای دنیا با هم چه میکنند؟ وصل میکند عزیزان. اولین اتفاقی که در قیامت میافتد تمام این اصول مشترک و امور مشترک فرو میپاشند. در عالم قیامت چیزی به عنوان هموطن، قومیت مشترک، فصول مشترک اقتصادی، سندیکایی، صنفی، قوم، قومیت، تبار یکسان، خون، نژاد به هیچ وجه من الوجود وجود ندارد، همه از میان برداشته می شود. تمام این نقاط وصل تبدیل میشه به فصل. همه انسان ها بدون این اعتبارات و بدون این مشترکات پا به عرصه قیامت می گذارند. برای حاضر شدن و مواجهه با عمل کرده خیش. اونجا عالمی است که فلا انصاب بینهم، دیگه اون مشترکات جدی اصلی که خونی است، نژادی است، ژنتیک، خانوادگی است، همه اینها فرو می پاشد. فلا انصاب بینهم، به هیچ وجه من الوجود نسبتی وجود ندارد و چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردن عشق. یود المجرم، کار به اونجا، یوم یفر المرء من اخیه، بگوییم اصلا دیگه مجرم نه، می گریزند انسان ها از خیشاوندی ها و تبار خودشون که اساسا وجود نداره و از میان برداشته می شود، تمام این اعتبارات فرو می ریزد، میشه یوم الفصل، بازسازی میشه اشتراک انسان ها. و اون عاملی که انسانها رو در اون عالم کنار هم قرار میده، دیگه اینها رو بعد از فصل شدن وصلشون میکند، ایمان و کفر است. بر اساس ایمان و کفر، باور و عقیده، انسانها در کنار هم قرار میگیرند. ان الذین آمنوا ان الذین کفروا، آنان که ایمان آوردند در کنار هم خواهند بود. حسن اولئک رفیقا، در کنار یک دیگرند. اونها که کفر ورزیدند در کنار هم خواهند بود. آنان که عمل به ایمان کردند، آنان که عمل به کفر کردند، یعنی بر اساس طاعت و عصیان انسانها جداسازی میشن و کنار هم قرار میگیرند و گفته میشود ومتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمان صف جدا دارند، باید جداسازی بشند. مؤمنان و اهل تقوا در جای دیگری و موقعیت دیگری قرار میگیرند و در یک کلمه زیباتر و جامعتر، یوم ندعو کل اناس به امامهم، عالمی است که هر جماعت و مردمی به دنبال پیشوای خودشون وارد میشن و در صف پیشوای خودشون قرار میگیرن، یا امام الکفر یا امام الایمان یا امام الحق یا امام الباطل. این میشه تقسیم بندی انسانها در اون عالم و این فصل اتفاق میفته، جدا میشن انسانها از هم و اون وصل بر اساس این مبانی شکل میگیره. بسیار عالم پیچیده و عالم شگفت‌انگیزی است. فرمود هازا یوم الفصل، تمام میشه تمام این اشتراکات و این وجوه پنهان و چهره پنهان انسان ها که ممکنه در یه جمع هر کدام یه شخصیت دیگه اند، اما اینها بالاخره به دلیل کاری که در یه مجموعه، یه شرکتی، یه سازمانی کار میکنن، یه عنوان مشترک دارن، یه اعتبارات مشترک دارن، یه پای حقوق مشترک دارن، نظام پرداخت دارن، چه دارن چه دارن، تمام اینها فرو میریزد و از میان میرود. و معیار، معیار حق است، الوزنو یوم اذن الحق، بر اساس باور حق، ایمان حق و کفر و بطلان، انسانها از یکدیگر جدا و تقسیم بندی دوباره خواهند داشت بر اساس عمل کرده ها. فاما من اوتی کتابه به یمینه، آیا اینها اصحاب الیمین هستند یا کتابه به شماله هستند، اصحاب المشعمه هستند، تقسیم بندی میشن. یه نظام جدید، عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی، عالم نو، و ننشأکم فی ما لا تعلمون، انشاء میشید، دوباره می آیید در عالمی که هیچ نسبت و سنخیتی با جهان امروز شما ندارد. فرمود هازا یوم الفصل الذی کنتم بهی تکذبون، این عالم فصلی است که شما تکذیب آن می کردید و انکار آن می کردید. حالا بر اساس این فصل و جداسازی ها، احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون، فرمان صادر می شود، احشروا، حشر کنید. می دانیم کلمه حشر به معنای جمع کردن و گرد آوردن است. البته گاهی این رو توضیح دادم که فرق کلمه حشر و جمع و واجه جمع اینه که هنگامی که انسان ها با میل و رغبت در جایی گرد می آیند، نام این جمع است و این میشه مجموعه، مجمع. الان مکانی که ما نشستیم مجمع عزیزان با میل و رغبت با همه محدودیت هایی که داشتیم بالاخره حاضر شدیم و اینجا کنار هم قرار گرفتیم. اما اگر کسی رو به جایی میبرند و گرنه ستانی به ستم میدهند، کسی رو به اکراه و کرح میبرند و گروهی رو در یه جا جمع میکنند، نام اون میشه محشر و این عمل حشر است. حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، حشر میکنیم انسانها رو، بخواهند نخواهند فردی فروگذار نمیکنیم، این حشر. فرمود احشر الذین ظلموا، حشر کنید، فرمان صادر میشود از سوی خداوند به موکلان و فرشتگان و مأموران ویژه، حشر کنید الذین ظلموا، آنان که ظلم کردند در دنیا، و ازواجهم و زوجها و ازواج آنان را، و ما کانوا یعبدون من دون الله، و هر آن چرا که جز خداوند عبادت می کردند. بسیار آیت کان دهنده، دقت بفرمایید. بعد فهدوهم الی صراط الجحیم، به اینها رو راهنمایی کنید به سوی دوزخ. حکم صادر شده است، داوری و قضاوت شکل گرفته است، گویا الان به تعبیر ما مرحله اجرا احکام و حکم است. احشر الذین ظلموا، به کجا باید بروند؟ به جهنم. عنوانی رو که میشنوید که اولین عنوانی است که اینجا برای ورود به جهنم مطرح میشه، کدوم واژه است؟ کدوم عنوان است؟ عنوان ظلم. عزیزان میتوان گفت در قرآن کریم نکبتتر و پلهشتر واژه‌ای از ظلم نداریم، واژه‌ای که چهره کریه‌تری از کفر دارد، از شرک دارد، و حد دو جایی که اگر خداوند میخواد پرشتی و زشتی شرک را بگوید میفرماید ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم است تازه، اما ظلم عظیم، ظلم بسیار سنگین و درشتی است و بزرگی است. پس این عنوان ظلم عزیزان خیلی عنوان نکبتی است که با نظام آفرینش الهی، با خلقت خداوند هیچ سنخیت و هماهنگی ندارد. کفر هم زیر مجموعه ظلم است، شرک هم زیر مجموعه ظلم است، در محدوده خداوندی یا در محدوده خلق. لذا اینجا عنوان اولی که میبینیم ظلموست که شامل همه این جماعت میشه. احشر الذین ظلموا، اینها رو جمعشون کنید، و ازواجهم و ازواج آنان را. کلمه ازواج جمع زوج است. زوج در لغت به چه معناست؟ یقال لکل من القرینین، به هر قرین و همانند و همشکل و به اصطلاح همراه جدی زوج گفته می شود. اگر ما بحث ازدواج رو، زوجیت رو در معنای خاص خودش به کار می بریم، مبتنی بر همین معناست. اگر به زن و شوی زوج گفته می شود و اینها ازدواج می کنند، یعنی این که اینها قرین همند، کف همند، کفیت با هم دارن، به تعبیر پارسی ما همانندی و همگونی با هم دارند. لذا ما در پارسی ترجمه میکنیم به چی؟ به همسری، که این همگونی و همسری لازمه اون همزبانی و همدلی است. اگر نباشد همسری، زوجیت محقق نشده است. ممکنه دو یه زن و مردی کنار هم زندگی میکنند، بالاخره 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، اما به معنای واقعی اینها از روز اول زوج هم نبودند، تا پایان هم زوج هم نشدند، بالاخره هم رو تحمل کردند به هر دلیلی که صلاح می دانستند. اما زوجیت یا همان همگونی و همسری شکل نگرفت و روزی از روزگار رو هم با هم همدلی نداشتند. فاجعه است. خب این پس کلمه زوج به معنای قرین بودنه. یقال لکل من القرینه، این معنای اولی اینه. به همین خاطر اینجا در کلام الهی معنای لغوی داره. احشر الذین ظلموا، این ظالمان و ازواج آنان را، یعنی چی؟ یعنی همانندان آنان را، یعنی اونهایی که همگونی با اینها دارن، همانندی با اینها دارن، یعنی کافران، فاسقان، فاجران، همراه این ظالمان همه اینها رو، تمام هم پالکی های اینها را، تمام همسنف های اینها رو. ببینید کلمه ازواج در قرآن سوره مبارکه واقع به معنای چه به کار برده میشه؟ سنف. و کنتم ازواجن سلاسه، شما انسان ها در قیامت مثل این که در دنیا سه سنف بودید، اونجا هم سه سنف میشید. قرآن میگه سه زوج میشید، ازواج سگانه، یعنی اصناف سگانه، چون هر گروهی مشابه همید، از سابقون از سابقونید، اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه. در دنیا بودید، الان در قیامت هم همین خواهید بود. پس کلمه ازواج به معنای سنف و شکل و همانندی و همگونی است. احشر الذین ظلموا و ازواجهم. البته بعضی از مفسران اصرار دارن که ممکن است کلمه ازواج در اینجا به همان معنای اصطلاحی باشه، نه معنای لغوی، یعنی همسران. ایرادی نداره اگر این معنا هم باشه، دور نیست. سوره مبارکه زاریات، جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. این بهشت های جاودان و پایدار از آن این اهل تقواست که خودشون وارد میشن، پدران متقیشون وارد میشن، همسران متقی اونها و فرزندانشون که سنخیت با اینها دارن میان با هم وارد این بهشت میشن. در حال و هوای متقی میگوید خداوند سبحان. اگر هم اصرار کنیم که کلمه ازواج رو میخواد شامل بشه معنای همسران، با زیر مجموعه و معنای اول است، یعنی همسرانی که با این ظالمان چه داشتند؟ همگونی کامل داشتند. آنان هم ظالمان بودند، آنها هم ظالمان بودند، کما که در مورد متقین هم هست. بالاخره هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکئون، اهل تقوا و همسرانشون در بهترین سایه های رحمت الهی چه لذت ها میبرن در بهشت برین. خب اون همسرانیست که سنخیت دارن، جنسیت این رو دارن که ورود به بهشت داشته باشن، نه غیر اونها. برحال اون معنای اول جامع فراگیر، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. احشر الذین ظلموا و ازواجهم. بعد یه چیز دیگه میفهم، سومی رو میفهمد، خود این ظالمان و همسنف ها، همشکل ها، همپالکی ها اینها رو. و ما کانو یعبدون من دون الله، و هران چرا که جز خدا اینها عبادت میکردن، اونها رو هم جمع کنید به سوی جهنم ببرید. ما یعبدون من دون الله یعنی معبودهای باطل. حالا این معبودهای باطل گاه معبودهایی بودند که خود اینها در این جهت نقش داشتند، یعنی اینها خودشون گفتن انا ربکم الاعلا، بالاخره ما را عبادت کنید، ما را پرستش کنید، ما را لعن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر ما را عبادت نکنید شما را چه میکنیم و چنان میکنیم. در میان انسان ها بودن معبودهایی از جنس جنیان، یعبدون الجن به تعبیر بعضی از تعابیر، و معبودهای دیگر. اما گاهی بله اینها همشون بدیهی است که خود اینها عابد و معبود به سوی دوزخ می روند، اما گاهی معبودهایی بودند که اینها سنگ و چوب و امثال اینها بودند که نقشی نداشتند، لات و منات و عزا بودند، تمام این توتمهایی بودند که در طول تاریخ پرستیده شد. اینها هم به جهنم میرن، چه خاصیتی داره که سنگ و چوب و بت به سوی بت سومنات به سوی جهنم برود، و این چه خاصیتی داره که مجسمه های بودا به سوی جهنم برود مثلا. بله اینها هم میره، مگر نخوندید فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از اون آتشی که منبع سوختی اون خود شما انسان ها هستید و سنگ ها و حجاره هایی که پرستش میکردید. خب این چه خاص، اونا که براشون خاصیتی نداره سنگ و چوب که به آتش برود. حالا بحث های پیچیده تر دارد، کاری ندارم، این بعدش رو عرض می کنم. این دیگه به خاطر تحقیر عبادت کنندگان است، نه نفس اون معبود ها. یعنی هنگامی که این معبودی که تمام عمر خودتون رو پای اون قرار دادید، رفتین تو این تمپل، این گونه عاجزانه در قرن 21 زانو زدید مقابل این و خار و ذلیل کردین خودتون رو مقابل این مجسمه شیوا، با خود شما به جهنم می آید. این دیگه به خاطر تحقیر عبادت کنندگان است، نه به خاطر نفس معبود. برای که خورد بشه شخصیت اینها و بدانن چه اشتباهی می کردن، اینم معبودتون که در کنار شما در جهنم و دوزخ خواهد بود. فرمود و ما کانو یعبدون من دون الله. حالا فهدوهم، همه اینها رو هدایت کنید. البته اینجا کلمه هدایت به معنای رهنمون، یعنی بردن در یه مسیر، نه اون معنای هدایت مثبتی که داریم. به همین خاطر میگیم استعمال مجازی تحکمی تمسخری است، مثل که بشر هم به عذاب علیم، به اینها بشارت عذاب علیم بده، یعنی براشون یه آشی درست کن که اینقدر روش روغن باشه، همون تعابیر که ما در فارسی میگیم. فهدوهم الی صراط الجحیم، اینها رو ببرید به مسیر جهنم، به صراط دوزخ، اینها رو جمعشون کنید و ببرید همه اینها رو به سوی دوزخ. ظالمان، فاسقان، فاجران، کافرانی که استحقاق ورود به دوزخ رو دارن و محاکمه الهی در حق اونها شکل گرفته است. اما یک باره گویا میانه راه دستوری صادر می شود، شگفتا، وقفوهم انهم مسئولون، نگاه دارید آنان را، نگاهشون دارید. قفوهم، قف به ایست و ایستاندن هم معنای لازم داره هم معنای متعدی، چون هم اومده مشخص میشه اینجا معنای متعدی است. وقفو هم، نگاه دارید آنان را، انهم مسئولون، اینها مورد سوال واقع میشن، اینها مسئولیت دارن، باید پرسیده بشن. خیلی عجیب است عزیزان، بسیار جذاب. اجازه بدید من همینجا متوقف بشم و از این آیه شریف نگذریم به سادگی. فرمود وقفوهم انهم مسئولون. اولا اینکه اینجا در مسیر به تعبیر ما ورود به دوزخ و دخول به جهنم اینجا گفته میشه اینها رو نگه دارید. بعد انهم مسئولون، اینها مسئول اسم مفعول دیگه، اینها باید پرسیده بشن، باید سوال بشن و پاسخ بدن. خب آیا این مگر قرآن نفرمود فهدوهم الی صراط الجحیم؟ پس این بعد از اینی که حکم دوزخی بودن بر اینها چی شده؟ صادر شده. خب بعد از این که حکم صادر شده دیگه سوال چیه؟ اینا محاکمه شدند، بعد از انجام محاکمه باز در این مسیر دوباره گفته می شود که انهم مسئولون. این یه سوال جدی است اینجا که باید پاسخ بدیم. اما قبلش اساسا به طور کلی در قیامت که ما حاجتی به سوال نمی‌بینیم، به دو جهت. یک اینکه حضرت پروردگار نیاز به پرسیدن ندارد، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، خداوند جزئیات هستی انسان رو از خود انسان آگاه‌تر و عالم‌تر است، هیچ تردیدی نداریم. خدا ما را بهتر از ما میداند، میشناسد عمل کرده ما را و غیره. پس بنابراین جایی برای سوال باقی نمیماند. دو، در قیامت چیزی پوشیده نیست که سوال بشه. در دنیا چون امور پنهانه میپرسیم، اما اونجا عالمی است که و برزول الله الواحد القهار، همه چیز رو شده و آشکار است برای خداوند سبحان. اونجا هم بارزون و از صحف و نشرت، همه چی باز شده، همه چی مکشوفه، اونجا پنهانی وجود نداره. چی رو میخوان بپرسن؟ خب این اساس پرسیدن خودش یه نکته ایست و یه مسئله ایجاد میکنه. پاسخ روشن است و اون این است که در قیامت در جای خود گفتیم سوال نمیشود برای دانستن. خداوند نمیپرسد که بداند، برای او که علم است نمیپرسد که آشکار کند، چون آشکار است. پس سوال استعلامی نیست، جنبه آگاهی بخشی به آگاهی رسیدن نیست، بلکه این سوال ها جنبه استقراری دارد، جنبه عقاریر داره، جنبه روشنگری داره و یه نکات ظریفی داره که اینجا جای اون سوال است. سوال ها می شود که شفاف سازی شود و سرها به زیر افتد یا بالا گرفته بشه، انسان ها پاسخ بدن تا یا موجب انفعال و شرمساری باشد که در آتش هم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست، یا موجب سرور و شادمانی و انبساط خاطر. خب یه نکته دوم رو بگم بعد دقیق تر جمله نهایی رو بگم و آیه رو بررسی کنیم تمام کنیم. ببینید مسئول یعنی کسی که باید پاسخ بده. ما الان چی میگیم؟ آقا مسئول محترم این اداره کیست؟ بعد ازش با یت یه مصدر جعلی ساختیم، میگیم مسئولیت، مسئولیت یعنی پاسخگویی. در حقیقت استهزار دارید. در نظام آفرینش الهی هیچ موجودی مسئول نیست به مقدار انسان، یعنی مسئولیت انسان در آفرینش الهی از همه پدیده های خلقت فزونتر و بالاتر است. چرا؟ به دلیل اینکه اختیار و انتخاب انسان در میان تمام پدیده های آفرینش گسترده تر از بقیه موجودات است. نه فرشتگان، نه حیوانات، نه موجودات دیگری که ما میشناسیم هیچ کدام اختیار انسان رو ندارن که فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. هر کسی که میخواهد مؤمن باشد، هر کسی که میخواهد کافر باشد. هیچ کدام از موجودات ناهدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا نیست. میخواهند شاکر، میخواهید کافر باشید. این انسان عزیزان که در این آفرینش قرار میگیرد، زشت و زیبا به او نشان داده میشود و هدیناه النجدین، من آن چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. بعد این خود انسان ها که انتخاب میکنند، این خود انسان ها که اعمال خودشون رو میسازند. ببینید در مقام اختیار استعذار دارید، ما در اصل وجودمون اختیاری نداریم مانند بقیه موجودات آفرینشی. در انتقالمون و جابجاییمون از این عالم به جهان واپسین هیچ اختیاری نداریم، تابع قدرت و تابع حکم الهی هستیم، تمام. اما اعمالی که انسان ها انجام میدن و رفتاری که از ما سر میزند بدون هیچ تردیدی منطبق بر قاعده اختیار و انتخاب ماست. یعنی ما خودمون تدبیر میکنیم اعمالمون رو، تقدیر نمیشود اعمال ما، بلکه ما هستیم که انتخاب میکنیم. این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم، این اختیار ماست. خب بر اساس این که ما قوه اختیار داریم و این امکان به ما داده شده است، لذا ما باید در قبال این امکان چه باشیم؟ پاسخگو باشیم، میشیم مسئول، مسئولیت. حالا به خاطر مجموعه داده هایی که خداوند به انسان داده است که ما قوه انتخاب و اختیار در این داده ها رو داریم، مسئولیت شکل میگیرد. این که دوستان در مدیریت میگن بالاخره بین ریسپانسیبلیتی و آثورتی، این اصل دوم هنری فایول مثلا از 14 اصلش، حرف درستی است. یعنی مجموعه داده ها و توانمندی ها برای انسان مسئولیت می آورد. مسئول ترین کس در این سازمان کیست؟ کسی که بیشترین اختیار را دارد، باید پاسخگو باشد در این مجموعه. انسان هم این گونه است. در این نظام آفرینش داده هایی که خداوند به او داده است باید پاسخگوی داشته ها و داده های خودش باشه. ولتسألن یومئذین عن النعیم، از هر آنچه به شما دادیم مورد سوال واقع میشید، نه چیز دیگری. این نسبت به اصل سوال. حالا این که چرا در این مقطع از اینها سوال میشه، این نکته بسیار ظریفی است. شاید توجه نشده باشه به این، شاید مفسران هم به این شکل بازگو نکرده باشن. در مجموعه آیات قرآن که نگاه میکنیم، یک صحنه نداریم که خداوند به ریزکاری محاکمه یک فرد اشاره کند در قیامت. یعنی جزئیات صحنه محاکمه یک فرد و حضرت حق بازگو کند، این کارو کردی، این طور شد، این طور بود، این طور شد، هیچ مورد نداریم. یعنی داوری الهی اقض ما انتقاض، قضاوت کن که حکم تو قطعی است، به گونه ای است که جزئیات این به شکل فردی در کلام الهی بازگو نمیشه، یه کلیاتی گفته میشه. و اما الذین سعدوا ففی الجنه، اما الذین شقوا ففی النار، اهل سعادت این چنین، اهل شقاوت اون چنان، یه کلیاتی رو خداوند میگه. پس اون داوری گفته نمیشه در قرآن، جزئیات اون خب انجام میشه با تمام تشریفات، ولی یه کلیاتی گفته میشه و قضی بالحق، جیع بالنبیین و شهدا، بگیم و وضع الکتاب و جیع بالنبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق، کتاب قانون گذارده میشه، هیئت منصفه مینشینن که پیامبران الهی هستن، بعد داوری میشود. اما جزئیاتی از اون گفته نمیشه. اما بعد از این که حکم صادر میشه، چه مؤمن چه کافر و فاسق و فاجر و ظالم، باید نسبت به داشته های خودشون و اون چه در دنیا داشتن توضیح بدن، باید توضیح بدن. این قانون الهی است. حالا این توضیح دادن نه به خاطر این که علم آگاهی بدن به مجموعه قیامت، بلکه به خاطر شفاف سازی است و همان گونه که عرض کردم، به خاطر اینه که نتیجه عمل کرد خودشون رو تعریف کنند و توصیف کنند که خروجی آن دو چیز میشه، یا سربلندی افتخار، بعد بهشون گفته خواهد شد ذالک به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، ببینید خداوند در قبال این وضعیت به شما چه میکند، چه میدهد، چه حالاتی دارید، یا شرمساری و خجالتی است که سر رو پایین میافکنند که از عذاب دوزخ شدت اون و قهر اون بیشتر است. قفوهم، نگاه دارید اینها رو، نشده هنوز کار تمام نیست، باید توضیحات لازم بدن، باید مسئولیتشون رو پاسخگو باشن، انهم مسئول. حالا از چی پاسخ بدن؟ عرض کردم خدمت دوستان به دلیل اختیاری که دارن باید جواب بدن. و عجیب است این کلام از معصومین. اجازه بدید من این رو بگم که زیبایی و روایت فوق‌العاده زیبایی است، عرض به خدمتون، از امام صادق زراره سوال میکنه، این راوی بزرگ قابل اعتماد، ما تقول فی القضاء و القدر، آقا نظر مبارکتون در مسئله قضا و قدر میفرمایید؟ اقول، امام فرمودن اقول، ان الله تبارک و تعالی اذا جمع العباد یوم القیامه، خداوند هنگامی که انسانها رو در عالم قیامت جمع میکنه میخواد ازشون سوال کنه، سألهم اما عهد الیهم ولم یسألهم اما قضا علیهم، خداوند از آنچه قطعی قانون مسلم در نظام آفرینش است کسی سوال نمیکند، بلکه از آنچه با آنان عهد کرده است و اختیار داده است سوال میکند. پس سوالها در محدوده اختیارات انسان هاست و سوالها در محدوده داشته ها و دارایی های انسان هاست. همان ولتسالن یومئذن عن النعیم. بارها خدمت عزیزان این روایت رو خوندم، چون در ذیل این آیه میبینیم در کتب تفسیر خبری، من الان کنز الدقایق رو خدمت عزیزان میخونم، کنز الدقایق مشهدی است، در مجموعه کتب روایی تفسیری اومده در ذیل این آیه، این روایتی که من ده ها بار خوندم برای عزیزان، در همین یک تفسیر دیدم که سه روایت با همین مضمون نقل شده است. از این قفوهم سوال کنید، اینه که لا تزول قدم عبد یوم القیامه، هیچ انسانی قدم از قدم در عالم قیامت بر نمی دارد. اینو بارها شنیدید، عرض کردم چون اینجا نوشته شده تکرار میکنم، حتی یسأل عن اربع، نگرشون دارید بود این چهارتا سوال همه جواب بدن، حتی یسأل عن اربع، چی؟ عن عمره فی ما افناه، سوال میکنن عمرت رو در چی گذروندی، عن شبابه فی ما ابلاه، بعد میگن جوانی بهترین درخشانترین ایام و عمر رو چه میکردی، کجا بودی، سه ان مالهی من این اکتسب و فی ما انفق، از مجموعه سرمایه هایی در زندگی کسب کردی گذاردی آمدی، از کجا به دست آوردی این اموال رو، از کدام راه، با کدام روش، بعد کجا هزینه کردی، به تعبیر ما باید درهم و درهم، قران قران، ریال ریال، تومن تومن، پوند پوند، دلار دلار، همه چیز اون رو باید یک به یک پاسخ بدی که از کجا آمد و در کجا هزینه شد، باید جوابگو باش، این اختیاراتی که در دنیا داشتی باید جوابش بدی، ان مالهی من این اکتسب و فی ما انفق، چهارم و ان حبنا اهل البیت، و از محبت و ولایت ما خاندان سوال میشه که چه کردید، با عظمت شخصیت پیامبر چه کردید، با عظمت شخصیت علی ابن ابی طالب چه کردید، با این اقیانوس بیکران نهج البلاغه چه کار کردید تو زندگیتون، این سرمایه های بزرگی خدا، با 6236 آیه قرآن چه کردید، اینهاست که باید جواب داده بشه، اینهاست که قفوهم. و امیر خاطر این مطلب رو روایت داریم، حتی بزرگان اهل سنت دارن، نه حاکم نیشابوری، نه عرض به خدمت تنزیل الایات، بلکه حتی کسی مانند آلوسی بغدادی هم روایت رو نقل میکنه، این روایت رو که عرض به خدمتون فرمودند عیون اخبار و رضا از حضرت علی ابن موسی، این روایت رو من نقل میکنم، تا از امیر المومنین عن النبی و عزت ربی، به عزت و جلال پروردگارم قسم، ان جمیع امتی موقوفون یوم القیامه، تمام امت من می ایستن فردای قیامت پاسخ بدن، و مسئولون عن ولایته، از ولایت علی ابن ابی طالب، و ذالک قوله، این سخن خداست که وقفوهم انهم مسئولون عن ولایت علی علیه الصلاه و علیه السلام. نگاهشون میدارن آیه رو، پیامبر دارن تفسیر میکنن، نگاهشون میدارن باید از این نعمت بزرگ ولایت پاسخگو باشن. چه کردند؟ با سیره و روش، معرفت و دانش علی ابن ابی طالب چه کردند؟ و دایره گسترده تر میشه. بگذارید از خود امام علی استشهاد کنم، خطبه 167 نهج البلاغه است، اتقوا الله فی عباده و بلاده. خیلی مراقب باشید تو دنیا بندگان خدا، چه در حق دیگر انسانها، چه در حق بقیه جهان پیرامونتون، طبیعت، طبیعت، محیط زیست، حیوانات. اتقوا الله فی عباده و بلاده. بعد دقت کنید، شگفت انگیز، فانکم مسئولون، همتون مسئولید و پاسخگو هستید، حتی عن البقاء والبهائم. از شما پرسیده خواهد شد در مورد این جنگل ها، در مورد این دریاها، در مورد این زمین ها، در مورد تخریب، در مورد بهائم، حیوانات، حیات حیوانی، حیات وحش. الله اکبر. خطبه 167 نهج البلاغه است. فرمود قفوهم انهم مسئولون. نگاه دارید اینها باید پاسخ بدن، شفاف کنند، و ببینیم که نتیجه این پرسشگری چه خواهد شد و اینها از کدام گروهند. حالا بعد از اینکه نگاه داشته شدن و این توضیح داده میشه، ازشون یه سوالی میشه. خب اینها دیگه دارن جواب میدن و بالاخره اینجا خوش بود یرمحک تجربه آوید به میان، توصیح روی شود هر که در رو قش باشد. بعد وقتی این حال و روز اینها دیده میشه که به هم نگاه میکنن، در کسی یه چیزی میگد و غیره، بعد بهشون گفته میشه مالکم لا تناصرون، چرا الان تناصر نمی کنید به هم؟ چرا به هم تقلب نمی رسونید؟ چرا به هم یاد نمیدید؟ چرا تناصر؟ باب تفاعل است از ماده نصرت، یعنی یاری دادن دو سویه و طرفینی. چرا هوای هم رو ندارید الان؟ چرا به هم کمک نمی کنید؟ شما که در دنیا عربده کشی ها می کردید در حمایت از هم، هم سنف و هم فکر سیاسی و هم دسته و جزء اتحادیه فلان و جزء 20 چند کشور کجا، و شما که این حالات رو داشتید، شما الان در دنیا این چنین بودید، چرا الان هیچ به درد هم نمیخورید؟ چرا هیچ کمک هم نمی کنید و یاری هم ندارید؟ مالکم لا تناصرون بل هم الیوم مستسلمون، بلکه آنان امروز مستسلمند. مستسلم از ماده تسلیم میاد، اما رفته به چه بابی؟ دیشب گفتیم به باب استفعال. عجیبه، همونطور که دیشب اشاره کردم به اینها، و ازاره و آیتن، وقتی یک آیه و نشانی به اینها داده میشه، برهانی استدلالی قوی، یستسخرون، نه تنها مسخره میکنن، بلکه میرن تمام تلاششون میکنن چیزی پیدا نمیکنند، تمام تلاششون میکنن که هر بهانه واهی میتونن پیدا کنن تمسخر کنن، ولو شالیب دو باشد، هر کار میتونن بکنن، ولو یه نمیدونم کاریکاتور بکشن، تمام تلاششون میکنن که بخوان استسخار کنن، مسخره کنن. باب استفعال رو به کار برد که اوجش رو برساند. اینجا هم باب استفعال رو به کار میبرد از این طرف خداوند. بل هم الیوم مستسلمون، بلکه امروز به تمام وجود تسلیمند، جز جز وجودشان تسلیمند، سرها فرو افتاده، نه اراده‌ای نه اختیاری، بلکه تمام حقایق رو پذیرفتن، بلکه همه چیز رو دیدن و مشاهده کردن و شرمسارانه سر در جیب و گریبان فرو بردن. و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. بعد یه بابی رو باز میکنه قرآن، چقدر عجیبه، رو می آورن، رو می کنن بعضی از اینها به بعض دیگه شون، و آنی که دارن با هم گفتگو میکنن، سوال و جواب میکنن، قالوا انکم کنتم تأتوننا علی الیمین، آره شما بودید که به این شیوه آمدید و ما را در دنیا فریب دادید و به اینجا رساندید. یعنی شروع میکنن بین خودشون به یافتن مجرم و گفتگو و حالا انشالله این رو باید فردا شب بگم. بسیار آیات دلنشین، تکان دهنده، سازنده و بنیادی است. فقط یه جمله شو عرض میکنم محضر بارک دوستان، و اون اینه که این گزارش در حقیقت نمیگیم امروز مستند، یه مستندیه که بالاترین مرتبه اعتبار رو داره، که خداوند این مستند رو برای ما آشکار میکند و رو میکند. یعنی تهیه کننده این مستند ذات باری تعالی است و در هیچ رفرنسی مرجع این مستندها وجود نداره جز قرآن عزیزان، که خداوند نمیدونیم هزاران سال، میلیون ها سال، نمیدونیم از عوالم مختلف تو در تو در اون صحنه های حساس برای ما یه مستندی رو ارائه میکنه، نشان میده به ما، اجرا میکنه برای ما این رو. سوره مبارکه مدثر، عن المجرمین، از این مجرمان. این سوال جواب، گاهی من میگم این گویا خبرنگار اومده داره از اینها سوال میکنه، کجا پا به جهنم گذاردن. ما سلککم فی سقر، چی شد که اومدید به جهنم؟ ممکنه بگید خب ببینید کی اتفاق میفته و خداوند داره الان برای ما این رو مستند عینیشو بازگو میکنه. ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین. علتی که اومدیم به جهنم اینه که ما هیچ ارتباطی با نماز نداشتیم. ولم نکنت امول مسکین، و هرگز با نیازمندان سر و سری نداشتیم و دلی برای کسی نسوزاندیم در زندگی دنیا. و کنا نخوز و مع الخائزین، و با اهل باطل و لغو چرخیدیم و تابیدیم به لودگی. و کنا نکذب به یوم الدین حتی اتانا الیقین، تا لحظه مرگ هم تکذیب کردیم قیامت رو. یه مستند زنده عجیبه که پخش میشه برای ما در این سوره، و الان در این سوره مبارکه صافات یکی از این صحنه های دیگر رو حضرت پروردگار به نمایش میگذارد. انشاءالله فردا شب شرح اون رو خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما رو به حقیقت قرآن و ظرائف ناب به اون بیش از بیش در این ماه خودت منور و مزین بگردان، و توفیق فهم و استفاده و تأثیر پذیری از این بیانات نورانی رو نصیب و روزی ما قرار بده. خب امروز دهم ماه مبارک بود، در حال این اندوه که یه سوم ماه گذشت، دعای 45 و وداع ماه رمضان. این تعابیر عجیبی که وجود مبارک امام سجاد، السلام علیک یا عید اولیائه، سلام بر رمضان که عید، عید بندگان شایسته خداست، و توضیحات اون قوغاست. بالاخره 10 روز گذشت، اما روز دهم رمضان که دیشب فرصت نشد، میدانیم که مصادف است با زاد روز به اصطلاح رحلت بانوی بزرگوار امت اسلام، ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها. بانویی که همینی افتخار بس برای ایشان که اول من آمنت، اولین زنی است که ایمان آورد. اجازه فرمایید من تصحیح کنم، بگویم اولین شخصی است که ایمان آورد. ما میگیم اولین زن در تاریخ میگویند، بعد میگن اول من آمن من الرجال علی ابن ابی طالب، اولین کسی که از مردان ایمان آورد امام علی. اما به لحاظ رتبه زمانی حضرت خدیجه قبل از امیرالمومنین ایمان آوردند، لذا اولین مؤمنند. عجیبه این، اول المؤمنین است، چه شرافتی. و اول المجاهدین است، و اولین کسی است که بازو به بازوی پیامبر از روز نخست جهادش را آغاز کرد، جهاد به انفسهم و اموالهم رو، به انفسهم و اموالهم رو، جهاد با جان رو و تمام وجودش رو صرف نبی مکرم نمودن، و تمام ثروت و مال رو هم همان گونه که بوده است، کم یا زیاد هر چه بوده است ما میزان تعیین نمی کنیم، بالاخره ظاهرا متمول بوده این بانو، این معلومه، حالا اغراق ها رو نداریم، اما متمول بوده، و تمام ثروت جان و مال رو در اختیار پیامبر قرار داد، یعنی در اختیار اسلام، یعنی در اختیار من و شما، برای سعادت بشریت در اختیار پیامبر نهاد، وجودش رو صرف. به همین خاطره که پیامبر بود عشق بریزه تا پایان اون وقتی نام خدیجه به زبان پیامبر میومد عشق میریخ رسول خدا میفهمدن عین مثل خدیجه کو مثل خدیجه صدقت نیهین که زبری ناز زمانی منو پذیرفت که همه منو رد کردن زمانی منو یاری کرد که همه منو تنها گذاردن مگه میشه فرد خدیجه رو فراموش کنم خب بانوی بزرگواری که این جایگاه و منزلت و رتبه رو داشته است و چنین حق بزرگی بر امت اسلام و بشریت دارد اللهم صل علیها و رفع درجتها پروردگارا روح بلند او را آن به آن رفعت عنایت کن و به ما توفیق فهم و شناخت و بالاخره دانستن سیره و اقتداء بر روش ایشان رو برهمت بفرما من قبل از اینکه سخنم رو تمام کنم از باب نمیتونم شادمانی خودم رو پنهان کنم لذا معرفی میکنم و اعلام میکنم خیلی وقتها بود خیلی سالها بود که من در انتظار بودم که بتونم یه کار کوچکی ولو شده به ساحت مقدس سبت اکبر نبی مکرم مولانا و مقتدانا حسن ابن علی المجتبی انجام بدم و خیلی برام حسرت بود که نمیشد به حمد الله به لطف الهی انجام شد و بالاخره از این فرصت‌های کرونایی استفاده خوب شد در این ماه‌های آخری و این کتاب 165 صفحه‌ای با عنوان خرد شکیبا چون می‌دانید دو ویژگی در وجود مبارک ما مجتبی در اوج است یک لو کان العقل شخصا فرمودن اگر عقل میخواست در قالب یک انسان در بیاد لکان قطعا حسن ابن علی میشد خردمندترین روزگاران دو مقام حلم و الحلم الحسنیه اون صبوری و شکیبایی این بزرگوار لذا عنوان کتاب رو من خرد شکیبا انتخاب کردم گفتارهایی درباره شخصیت امام حسن مجتبی علیه السلام کتاب 165 صفحه است سعی شده بالاخره در حد بضاعت و توان یه عرض ارادت و خدمتی باشد و یه معرفی بیشتری باشد و آشنایی بیشتری با وجود مبارکشون کتاب سه فصل داره توصیه میکنم که دوستان عزیز در آستانه ولادت امام مجتبی هستیم انشاءالله از فردا فکر میکنم این کتاب توضیح میشه انشاءالله تهیه بفرمایید برای میلاد این فکر میکنم افطاری و عیدی بسیار خوبی است نمیشه یه عرض ارادت این چنینی به ساحت مقدسشون داشته باشیم امیدواریم که موجب شادمانی قلب مادر بزرگوار صدیقه طاهره سلام الله علیها باشد متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله